ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. دعوت می‌کنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. رونمایی از یادمان سردار سلیمانی در بغداد. مقامات عراقی در آستانه سومین سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس از یادمانی در محل شهادت آنها در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد رونمایی کردند. در این مراسم بقایای خودروی حامل شهید سلیمانی و همراهانشان که در سحرگاه 13 دی ماه هدف موشک نظامیان تروریست آمریکایی در عراق قرار گرفت، به نمایش گذاشته شده است. بلوار محل شهادت سردار سلیمانی و همراهانش نیز به نام شهید ابو مهدی المهندس تغییر نام یافته است. گرامی داشته یاد شهدای مقاومت در بوسنی و هرزگوین. سومین یادواره قهرمانان بوسنی و هرزگوین و شهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی و همرزمش ابو مهدی المهندس در مرکز فرهنگی و ورزشی شهر ویسوکو برگزار شد. در حاشیه مراسم نمایشگاه عکسی از سردار دلها حاج قاسم سلیمانی برگزار شده بود که مورد توجه شرکت کنندگان در مراسم قرار گرفت.
این مراسم به همت سازمان‌های مردم نهاد و خانواده‌های شهدا و جانبازان شهرهای مختلف بوسنی و هرزگوین و بنیاد زمان سارایوو اجرا گردید. محمد حسین انصاری رایزن فرهنگی کشورمان ضمن تشکر از برگزار کنندگان مراسم گفت:
در نقطه اوج این ارتباط و محبت بین دو ملت، در سخت‌ترین بزنگاه تاریخی قهرمانان ما برای حفظ آزادی و استقلال خواهران و برادران خود حتی از جان خود گذشتند و به درجه شهادت رسیدند. این اوج برادری دو ملت دوست هست که این قهرمانان واسطه اون هستند.
شرکت کنندگان در این مراسم به حفظ وحدت بین مسلمانان در مبارزه با قدرت‌های بزرگ تأکید کردند.
واجنو اوده نپومینوتی دا
خیلی مهم است که بگوییم جنگ ما هنوز ادامه دارد. قدرت‌هایی که می‌خواستند مسلمانان بوسنی و هرزگوین وجود نداشته باشند، هم‌اکنون هم با ترور بزرگان ایران هنوز بر ضد اسلام فعالیت می‌کنند. ما باید برای رسیدن به هدف‌های مقدسمان متحد باشیم.
خیلی خوشحالم که یکی از شرکت کنندگان یادمان شهدا و قهرمانان مقاومت بوسنی و ایران هستم. خیلی خوشحالم که جوانان هم حضور دارند و اجازه نمی‌دهند یادش
شهدا و قهرمانان ملی برای همیشه جاودان بوده و چراغ راه ما برای آینده خواهند بود. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایوو.
روزانه 80 نوزاد یمنی در نتیجه محاصره ظالمانه جانشان را از دست می‌دهند. وزیر بهداشت دولت نجات ملی یمن در سخنرانی در یک کنفرانس پزشکی در صنعا با این خبر گفت حملات ائتلاف متجاوز بیش از 16,000 کودک و زن را کشته و زخمی کرده است. طه المتوکل افزود آمارهای ما روزانه مرگ 80 نوزاد تازه متولد شده به دلیل کمبود تجهیزات، دارو و تخصص پزشکی ناشی از محاصره را ثبت می کند. نماینده ی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز در این باره گفت یمن بالاترین نرخ مرگ و میر نوزادان را در منطقه دارد. اوج وحشیگری رژیم صهیونیستی زدن پابند الکترونیک به کودکان. سازمان امور اسیران و آزادگان فلسطین اعلام کرد رژیم صهیونیستی در سال جاری میلادی به بیش از 600 کودک فلسطینی ساکن شهر اشغالی قدس پابند الکترونیک زده و آنها را در حبس خانگی قرار داده است. این سازمان خاطرنشان کرد رژیم صهیونیستی از حبس خانگی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار و ایجاد رعب و وحشت در میان کودکان فلسطینی زیر 14 ساله ساکن قدس استفاده می کند. فراخوان کمک سازمان ملل برای پناهجویان مسلمان روهینگیا. سازمان پناهندگان ملل متحد همزمان با جان باختن دست کم 20 مسلمان روهینگیا و رسیدن صدها تن دیگر از آنان به سواحل اندونزی پس از چند هفته سرگردانی در اقیانوس هند از کشورها درخواست کمک کرد. این نهاد امداد رسانی سال 2022 را یکی از مرگبارترین سالها برای آوارگان روهینگیا در دریا دانسته که شمار فزاینده‌ای از آنان از شرایط ناامید کننده اردوگاه های پناهندگان در بنگلادش با قایق می گریزند.
ده ها زن و مرد و کودک بیگناه، گرسنه و تشنه، بیرمق و کوفته از سفری طولانی و طاقت فرسا.
حال عمومی 32 کودک بسیار وخیمه. 70 زن و 83 مرد هم تحت مراقبت و درمانند.
شناوری که بعد از هفته ها سرگردانی بالاخره سر از سواحل اندونزی درآورد.
7 روز بعد از ترک بنگلادش موتور شناور از کار افتاد. در 2 هفته همه ذخیره آب آشامیدنی و آذوقه‌مون تموم شد. مجبور شدیم از آب دریا بخوریم و خیلی از بچه‌ها و سالمندان به علت تشنگی و گرسنگی شدید جان باختند.
این چهارمین شناور حامل آوارگان مسلمان روهینگیاییه که بعد از 2 بار پناهندگی، گریختن از قتل عام دولت میانمار و فرار از زندگی اسفبار اردوگاه های پر ازدحام بنگلادش حالا به اندونزی رسیده.
تحمل زندگی سخت و دشوار در اردوگاه های شلوغ و غیر بهداشتی بنگلادش، آن هم بدون آب آشامیدنی سالم همراه با بیماری و گرسنگی، واقعا امکان‌پذیر نیست.
پهنه وسیع آبهایی که هر صبح و شام شاهد شناورهای چوبی مسلمانان بیپناه روهینگیاییه. فاجعه عبور از دریای آندامان، یکی از مرگبارترین گذرگاه‌های آبی جهان، و کوچ‌های اجباری بیچارگانی که فقط در سال جاری به بیش از 5 برابر افزایش یافته.
اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
رونق گردشگری در خیبر بهانه صهیونیست‌ها برای نفوذ به مدینه. ولیعهد سعودی تصمیم دارد به بهانه رونق گردشگری و همچنین در راستای پیشبرد روند سازش، جای پای صهیونیست‌ها را در منطقه خیبر در منطقه مدینه باز کند. به گزارش پایگاه سعودی لیکس، اقدام رژیم آل سعود برای بازسازی ویرانه‌های خیبر و همچنین حضور برخی از خاخام‌ها در منطقه، جاه طلبی‌های صهیونیست‌ها را در خیبر به منصه ظهور رسانده است. خیبر مهمترین و نزدیکترین شهر به مدینه منوره است که در 168 کیلومتری آن قرار دارد. منطقه خیبر در صدر اسلام مشتمل بر چند قلعه بوده که به دست سپاه اسلام فتح شد. و ما در این لحظه گزارشی بشنوید با موضوع قاچاق آثار باستانی عراق در زمان اشغال این کشور از سوی آمریکا و داعش.
سرقت آثار باستانی عراق از سوی سارقان صهیونیست و برخی کشورهای عرب منطقه و گسترش فعالیت باندهای سرقت این گونه آثار و فروشانها بخش زیادی از وقت و انرژی نهادهای امنیتی این کشور را به خود اختصاص داده. در این راستا کارشناسان عراقی خواستار تشکیل نهاد ویژه‌ای برای حفظ میراث تاریخی و مراکز فرهنگی و دینی عراق و ریشه‌کن کردن شبکه‌های قاچاق آثار باستانی شدند. حاکم الشمری، مدیر امور رسانه‌ای سازمان میراث فرهنگی عراق، میگوید
برای مراقبت از اماکن باستانی و آثار تاریخی و اسلامی کشورمان و به کارگیری نگهبان برای این اماکن به اعتبارات مالی نیاز داریم.
عراق در این 2 دهه به دلیل جنگ‌هایی که غرب، آمریکا و داعش به آن تحمیل کرده، صرف نظر از خسارات انسانی، آثار باستانی ارزشمند خود را نیز از دست داده است. این شرایط باعث شده تا دلال‌های صهیونیستی و عربی به تاراج آثار باستانی و اسلامی این کشور روی آورند. رفعت عبدالرزاق، کارشناس آثار باستانی، هم گفت
تحتاج الى قوه امنیه متخصصه.
نیروی امنیتی ویژه نیاز است. باید نیروی پلیس ویژه برای مبارزه با سرقت آثار باستانی و اسلامی عراق ایجاد شود. این نیرو باید تخصصی باشد و اطلاعات کافی درباره باندهای قاچاق و اماکن باستانی داشته باشد و از کارشناسان موجود در نهادهای باستانی کمک بگیرد.
حالا دولت عراق علاوه بر ترمیم آثار تاریخی، اسلامی و فرهنگی که در حملات داعش به این کشور تخریب شده، باید برنامه مدونی برای مبارزه با قاچاقچیان صهیونیستی غربی و عربی در راستای حفاظت از آثار تاریخی و دینی خود داشته باشد.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. 2 مدرسه اسلامی سوئد در آستانه تعطیلی اجباری. سرویس امنیت سوئد که مسئول عملیات ضد تروریسم است به بهانه مبارزه با افراطی‌گری دو مدرسه اسلامی را تعطیل کرد. بسیاری در سوئد تاکید دارند اقدام دولت این کشور برای تعطیل کردن مدارس اسلامی به بهانه مبارزه با افراط‌گرایی ناشی از فضای سیاسی ضد مسلمانان در این کشور است. اگرچه تعداد زیادی از مؤسسات آموزشی اسلامی در میان بهترین مدارس سوئد قرار دارند، دولت استکهلم همچنان مدارس اسلامی بیشتری را تعطیل می‌کند. درخواست مسلمانان کره جنوبی از سازمان ملل برای ساخت مسجد. گروهی از مسلمانان کره جنوبی از سازمان ملل درخواست کردند در پی بی‌توجهی مقامات این کشور به ساخت یک مسجد در شهر داوجو کمک کند. این درخواست پس از آن صورت می‌گیرد که گروه‌های نژادپرست در جنوب شرقی شهر داوجو از ساخت مسجد در نزدیکی دانشگاه ملی کیونگپوک جلوگیری کردند. مجوز ساخت این مسجد دو طبقه در سال 2020 صادر شد و قبلا از این مکان به عنوان نمازخانه استفاده می شد. طبق گزارش فدراسیون مسلمانان کره جنوبی از جمعیت 52 میلیونی این کشور حدود 200 هزار نفر مسلمان هستند. بزرگترین مسجد کریمه سال آینده به بهره برداری می رسد. مقامات شهر سیمفروپول پایتخت جمهوری خودمختار کریمه اعلام کردند کار ساخت بزرگترین مسجد این جمهوری 85% پیشرفت داشته و این مسجد سال آینده افتتاح می شود. به گزارش خبرگزاری روسی الیوم این مسجد برای 5000 نمازگزار ظرفیت دارد و کلاس های قرآن و آموزش زبان عربی نیز در آن برپا می شود. شبه جزیره کریمه در شمال دریای سیاه و در جنوب اوکراین واقع شده و 12% از جمعیت 2 میلیونی این منطقه را مسلمانان تاتار تشکیل می دهند. صدور مجوز استفاده از حجاب در مدارس ایالت اوگون نیجریه. بر اساس اعلام مقامات نیجریه، دانش آموزان دختر در ایالت اوگون از ترم تحصیلی جدید مجاز به استفاده از حجاب در مدارس دولتی هستند. این مجوز در حالی صادر شد که در سالهای گذشته دانش آموزان محجبه مورد ضرب و شتم و توهین و تحقیر قرار می گرفتند. پیشتر نیز دستور مشابهی در مورد مدارس و مراکز تحصیلی ایالت لاگوس در مورد آزادی حجاب داشتن دختران صادر شده بود. جمعیت نیجریه در حدود 211 میلیون نفر است و حدود 53% از جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند. همکاری ازبکستان با مغولستان در صنعت گوشت حلال. وزیر کشاورزی ازبکستان در دیدار با همتای مغولستانی خود تاکید کرد تاشکند به واردات گوشت حلال از اولانباتور علاقه‌مند است. مغولستان در 10 ماهه اول سال 2022 500 تن گوشت حلال به ازبکستان صادر کرده است. به گفته کارشناسان گوشت حلال بازاری پرسود و به سرعت در حال گسترش در مغولستان است. تعداد زیاد دام مغولستان و تعهد به قوانین ذبح حلال جایگاه ویژه‌ای به این کشور در بازار جهانی گوشت حلال داده است. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
از 7:14 گذشته و ما در رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما خوبان همراه شنونده هستیم. امروز چهارشنبه است، 7 دی ماه سال 1401 و 4 جمادی الثانی 1444 هجری قمری. تشکر میکنم از دوستان خوبمون در گروه رویدادهای معارفی و اطلاع رسانی و خدمتتون عرض میکنم که انشالله تا دقایق دیگر امتداد رو تقدیمتون میکنیم از رادیو معارف. حجت الاسلام دکتر بهروزی لک تحولات جهان اسلام رو در این برنامه بررسی میکنند. ساعت 20:08 صلوات خاصه امام 8 ماشیعیان از رادیو معارف پخش میشه. آقا امام رضا علیه السلام رو صلوات خاصشون رو پخش میکنیم برای شما گرامیان. 20 و 10 دقیقه روایت کتاب رو بشنوید، کتابی که حالا مد نظر برنامه روایت کتابه، کتاب دختران آفتاب هست. بعد از روایت کتاب مسابقه یاس یاسین رو براتون مجدداً پخش میکنیم. در این نوبت کاری یه بار دیگه پخش کردیم، چون کوتاه هست و فرصتش هم کمه، یعنی تا 12 امشب فقط فرصت شرکت دارید در این مسابقه، مجدد پخش میکنیم. مسابقه یاس یاسین برای شناخت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها طراحی شده در رادیو معارف و هر روز که پخش میشه ما فرداش اسامی برنده ها رو، اون دو نفر برگزیده رو اعلام میکنیم در رادیو معارف. 20 و 30 دقیقه یعنی 8:30 شب حریم زندگی رو بشنوید. حریم زندگی عنوان مستندیه که امشب برای شما از رادیو معارف پخش میشه. 20 و 50 دقیقه با احکام شرعی کوتاه همراه میشیم. در چه برنامه‌ای؟ در برنامه شمیم احکام. کارشناس این برنامه حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده هستند که سالهاست با صدا و چهره ایشون آشنا هستید و سوالای بسیاری از ما رو که در ذهنمون بوده یا پیامک زدیم به برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ایشون پاسخ دادن. 20 و 55 دقیقه همراه میشیم با کلام ناب و مهمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خواهیم بود در این برنامه کلام ناب. اخبار معارفی 21 پخش میشه. 10 دقیقه بعد 21 و 10 دقیقه بر کرانه نور رو میتونید بشنوید. حضرت آیت الله جوادی آملی تفسیر آیات 49 و 50 سوره مبارکه آل عمران رو دارند و بعد از اون آخرین برنامه این نوبت کاری زیارت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر.
ملت ها باید بیدار بشن که همه تحت لوای اسلام و تحت سلطه قرآن باشند.
ابتدا
لا شرقی ولا غربی،
امریکا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی رادیو معارف. سومین برنامه از مجموعه امتداد رو با آرزوی تندرستی و بهروزی برای تک تک شما شنونده های خوب و نازنین تقدیمتون میکنیم. به یاری خدا در مجموعه برنامه امتداد مسئله های مهم جهان اسلام معاصر، الگوها و روندهای تغییر و تحول در جهان اسلام، چشم‌اندازهای آینده جهان اسلام و همینطور نقش و جایگاه انقلاب اسلامی در جهان اسلام رو با رویکرد اندیشه‌ای و تحلیل تاریخی همراه با شما بررسی خواهیم کرد.
بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان اسلام در برنامه امتداد.
در برنامه پیشین گفتیم مسلمانان و شهروندان کشورهای اسلامی در قبال مواجهه سنت با تجدد برآمده از غرب 3 رویکرد عمده در پیش گرفتند. شماری مثل سر سید خان هندی و علی عبدالرزاق مصری به غرب گرایش پیدا کردند و اصطلاحاً غربگرا نامیده شدند. عده اندکی علل ناکامی‌های جوامع اسلامی رو در آموزه‌های دینی جستجو کردند، وادی حفظ هویت اسلامی و تلاش برای احیا و تجدید اسلام رو سرلوحه فکر و کنشگری خودشون قرار دادند. با این وصف بسیاری از جنبش‌های اسلامی پدید اومده در فضای بحرانی پس از جنگ جهانی در دستیابی به اهداف خودشون ناکام موندند. چنانچه تمایل دارید با علل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و عوامل روانشناختی این ناکامی ها آشنا بشید، دعوت میکنم گفتگوی آقای دکتر رسول نوروزی با جناب دکتر غلامرضا بهروزی لک، استاد تمام دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف. امیدواریم هر جای ایران اسلامی هستید سالم و تندرست باشید. بنده رسول نوروزی در خدمت شما هستم با برنامه امتداد. صدای ما رو از استدیوی رادیو معارف میشنوید. مهمان عزیز برنامه ما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر بهروزی لک استاد دانشگاه باقر علوم قم هستند. ما دو جلسه گفتگو با جناب استاد در مورد وضعیت جهان اسلام رو گذروندیم. در یک جلسه از ابتدای تاریخ اسلام تا اوایل قرن بیستم رو مرور کردیم. در جلسه دوم به چالش‌های مواجهه جهان اسلام با غرب مدرن پرداختیم و در این جلسه هم پیگیر این بحث هستیم که جنبش‌های اسلامی به وجود آمده در فضای بحرانی و چالشی جهان اسلام پسا جنگ جهانی اول به ویژه چرا ناکام ماندند، چرا به اهداف خودشون نرسیدند و عالی‌ترین اهداف این جنبش که تشکیل حکومت و دستیابی به قدرت سیاسی و ایجاد موازنه در برابر نیروهای مهاجم و استعمارگر غرب هست چرا رخ نداد. ما امروز از جناب استاد خواهیم شنید که ریشه های سیاسی، اقتصادی و احیانا اجتماعی و یا حتی روانشناسانه‌ای که باعث شد که بسیاری از کشورهای اسلامی همچنان سردرگم هویت خودشون باشن، سردرگم و سرگشته اهداف خودشون باشند رو ما امروز خواهیم شنید. جناب آقای دکتر بهروزی لک، ما در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم، در خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه هستم. بله، همطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، ما یک مسئله‌ای داریم به نام این که چرا این جهان اسلام ظرفیت‌هایی رو فراهم نمی‌کنه که اون نکرده در طی 100 سال گذشته، به ویژه نیم قرن گذشته، که این افکار اسلامی و حرکت‌های اسلامی تبدیل به یک دولت سازی اسلامی بشه. اینو از ابعاد و زوایای مختلفی ما باید دنبال بکنیم. همونطوری که در برنامه قبل هم اشاره کردیم، جز دو دولت برآمده از دو تا حرکت اسلامی تقریبا مقابل هم متعارض که یکی جمهوری اسلامی ایران باشه که از حرکت اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه نشأت گرفت و یک حرکت اسلامی در وهابیت که منجر به تأسیس دولت سعودی با یک ایدئولوژی وهابی، البته با ساختار سیاسی سنتی شد. خب بقیه حالا چرا نتونستن دولت سازی بکنن، حکومتی رو تشکیل بدن و همیشه در حاشیه ماندن؟ البته یکی دو تا مورد استثنایی کوتاه مدت هم در تونس و در مصر هم داشتیم که اونها هم نتونستن به موفقیت برسن. من به نظرم آقای دکتر نوروزی ابعاد مختلف این مسئله رو باید در این برنامه اجمالاً بررسی بکنیم.
من هم موافقم از این که در واقع ما به سراغ شاخصهای بریم که بسیاری از اندیشمندان هم بهش پرداختن. من اجازه بدید با یک مثالی در واقع این بحث رو وارد بشم. موقعی که فوکوتساوا یوکیچی ژاپن اون کتاب نظریه تمدن رو می‌نویسه، یه مثالی اونجا تو این کتاب داره خیلی جالبه. میگه که اگر قرار باشه ما متمدن بشویم، باید ببینیم که اون فرد عالی و فرد در واقع تکامل یافته در نزد مردم ژاپن چه افرادی هستن. اون تو کتاب مثال میزنه که عابدهایی که تو اون معابد شینتو نشستن، مردم بیشترین اعتماد رو به اونها دارن، اموالشون دستشون میسپارن، نمیدونم دروغ نمیگن، دزدی نمیکنن و امانت دارن، خیلی در واقع قانع هستن، کم میخورن، کم میپوشن و توقع زیادی ندارن. آقای یوکیچی اونجا مثال میزنه، میگه قرار باشه ژاپن تغییری بکنه، باید صفاتی که در بالای کوه‌ها هستن و مردم بهش افتخار میکنن، اون صفات در بیاد روانه بشه به درون جامعه و اون کانال و کاتالیزوری که این صفات رو وارد جامعه میکنه نهاد مدرسه و آموزشه. یکی از در واقع ریشه های مهم این ناکامی ها رو بسیاری از اندیشمندان هم در جهان اسلام تحولاتی رو میدیدن که باید در نهادهای آموزشی جهان اسلام اتفاق بیفته. خب برای همین برخی از اونایی که گرایش به غرب داشتن به سراغ عناوینی مثل حالا دارالفنون و اینها رفتن و یا سعی کردن مدارس مدرن به شیوه غربی رو ایجاد کنند. اما کشورهایی که موفق شدن در ایجاد یک جنبش اسلامی اصیل، تحول اساسی در حوزه علمیشون اتفاق افتاده بود و این یکی از اون دوگانه های جالبی است که پرداختن بهش احتمالاً خیلی جالب باشه. فکر میکنم در برنامه قبلی هم گفتیم که مارشال هایسن گفته بود در منازعه صفوی عثمانی منازعه واقعی در بین مدارس داره شکل میگیره و اینجا در واقع ممکنه که برخی از افراد مشکل رو درست تشخیص داده باشن اما پاسخی که بهش میدن اون پاسخ کامل نبوده باشه.
یک فرهنگ تازه میخواد، یک فرهنگ متحول میخواد که حالا از اول بچه های ما رو بار بیارن یک فرهنگ انسانی اسلام استقلالی، یک فرهنگ ما خودمون باشه، به این بچه از اول بار بیاد به این طور که من خودم هستم که در نوشت ما میتونم دستم بگیرم، ای تو گوشش نخونم که فرهنگ نمیتونم اروپا امریکا، ای تو گوش ها خوندن این را، همه چیز باید از اینجا، همه چیز ما وابسته باید، اخلاقمونم باید وابسته باید.
ما امروز علاقمندیم که جناب استاد بهروزی لک ایده‌های حضرت عالی رو در بحث علل ناکامی جنبش های اسلامی در جهان اسلام که در برنامه امتداد پیگیر اون هستیم بشنویم و نظرات حضرت عالی رو دریافت کنیم و بینندگان هم هر جا نکته‌ای به ذهنشون میرسه و مطلبی دارن میتونن از طریق سامانه پیام کوتاه 3553 بر ما ارسال کنن و ما در برنامه نظرات شنوندگان رو هم دریافت کنیم. جناب دکتر در خدمت شما هستیم.
بله. خب عوامل اینی که چرا جنبش‌های اسلامی نتونستند دولت تشکیل بدن جز در اون معدودهایی که برشمردیم، من به نظرم میتونیم به ترتیب اولویت به چند مورد اشاره بکنیم. به نظر میرسه که اولین عامل همون استکبار جهانی و استعمار فرانو در این کشورها بوده. خب طبعا تا زمانی که استعمار کلاسیک در جهان اسلام وجود داشت، خب این قدرت‌های بزرگ در حدی قدرت داشتن که اجازه نمی‌دادند یک جنبش اسلامی روی کار بیاد. خب ما غالب جنبش اسلامی در مقابل استعمار خارجی شکست خوردن، جز یک مورد که یادم هست که عمر مختار در لیبی از اونم با کشته شدن خودش عملا نتونست دولت رو تشکیل بده و نهایتاً این لیبی بود که با قضیه عمر مختار و شکست دادنش خب نذاش اونها هم به دولت برسن. پس عملا هیچ مورد جدی وجود نداره. هرچند جنبش های دیگری هم ما داشتیم که تا آخرین لحظه مبارزه کردن و مقاومت کردن، مثل میرزا کوچکخان جنگلی در ایران. اما در کل قدرت استعمار باعث شد که این جنبش های اسلامی نتونند پیروزی رو به دست بیاورند. خب این استعمار، قدرت استعماری یا مستقیما دخالت میکرد یا اینکه غیر مستقیم از طریق دست نشانده هاش عمل میکرد. مثلا شما در مصر توجه میفرمایید که مثل قیام اخوان المسلمین برای تصدی پست ریاست جمهوری مصر توسط محمد مرسی انجام میشه، اما خب اون بدنه قدرت نظامیان که در پشت صحنه است، به رغم که یه مجالی میدن، آشوبهایی، اغتشاشاتی یا هرچی جنبشی خب شکل بگیره، اینا مدیریت میکنن که خب این مقطعی بگذره، ولی دوباره همون نظامیان روی کار میان که و به جای محمد مرسی دیدیم که سیسی رئیس جمهور مصر میشه و عملا اجازه نمیده. پس اولین مانع وجود قدرت سیاسی مقاوم که سبقه غربی یا سکولار رو داره در برابر درس و خدمتون این جنبش‌های اسلامی بوده و این رو باید مد نظر قرار بدیم. خب البته فرایندهای دموکراتیک هم گاهی وقتا فرصتی رو ایجاد کرده که در برابر این هژمونی نظامی یا هژمونی